سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بسیاری این جلسات زحمات ساماندهی این جلسات رو برمیده داشتن و جنبات نقطه برحانی که تشکیل این جلسه به حمد ایشون صورت گرفته و احسای مهمان هایی مهمان و حسین که خودشون مستقیمن صاحب و قانی هم به مناسبت هفته پژوهش و مسائل مربوط به علم و پژوهش، من نکات رو میخوام عرض کنم که در جلسه تقریبا یه بخش هایی از این عرایض رو در روز 27 آذر در همانش که در پژوهشگاه حضور دانشگاه داشتیم رو دوباره عرض کردم و این موضوع خیلی مهم میدونم. معرفت سه لایه داره. یک لایه در حقیقت اون لایه نهاییست، اما پیش از اون لایه طبیعتاً یک لایه میانی به عنوان روش و منطق معرفت و چارچوب معرفت اثرگذار در نوع معرفت هست، و پیش از اون لایه قبلتر فلسفه معرفت هست، مبادی و مبانی معرفت. دو لایه اول و دوم نقش به خصوص اون لایه اول خودش چارچوب و منطق رو می‌سازه، مبادی معرفت تا اون مرحله سوم میرسه. من یک مثال رو استفاده می‌کنم. فقه و تفقه اون لایه پایانی اگر در نظر بگیریم متأثر از اصول فقه هست، اما خود اصول فقه یک فلسفه ای داره. منابع تفقه چه چیزهایی هستند؟ آیا عقل نقش داره؟ فطرت نقش داره؟ سنت چه نقشی داره؟ اینها لایه زیربنایی هستند. عطف به این نکته، من میخوام امروز چند ویژگی رو برای علم در دنیای اسلام، فرهنگ اسلامی، میراث اسلامی عرض بکنم. بعد عرض بکنم که علوم انسانی که ما بیش از 40 سال هست که میدونیم تغییر علوم انسانی، تحول علوم انسانی، بازسازی علوم انسانی، ادعای بنده این هست علوم انسانی فرزندان علوم طبیعی هستند. بدون دخل و تصرف و نگاه به اون پایه ها و ریشه ها علوم انسانی ما تغییر پیدا نمی کنه. چطور توضیح عرض کنم؟ ما در دنیای اسلام، در فرهنگ اسلامی به نظر میرسه علم و معرفت یک ویژگی های اساسی داره، مؤلفه ها و عناصر اساسی داره که من به اجمال اونها رو عرض میکنم. بعد ملاحظه خواهید فرمید که این عناصر چگونه در علوم پایه هستن. منظور بنده از علوم پایه مشخصا فیزیک، زیست شناسی، هیئت و نجوم و محاسبات هست، همون چیزی که شما بزرگواران در حقیقت بحث دیجیتال رو مطرح میکنیم. پایه دیجیتال محاسبات، چیز غیر از این نیست. اون محاسبات هست که در حقیقت پایه و مبنای دیجیتال رو میگذاره و میسازن محاسبات یعنی در واقع این دیجیتال تفکر دیجیتالی تفکر در واقع اعدادی به فهم بنده از نظر مفهوم خب به معنای دانایی دانستن فهم ادراک حقایق ما در فرهنگ اسلامی علم رو به معنای فهم حقایق می‌دانیم معرفت و شناخت حقایق و حتی گاه دقیق‌تر می‌گیم حقایق نفس الامری یعنی دامنه علم تا کجا شناخت حقایق نفس الامری معیار هم یا مطابقت با واقع هست یا علم معتبر و حجت در حالی که علم مدرن از حیث روش و مبنا و چارچوب سقف علم رو در قالب اشاره فرمودن استاد عزیز جناب آقای خراسانی در قالب ساینس به روش تجربی محدود کرد ابزار این شد این خیلی تفاوت میکنه از ریشه برای فهم جهان و فهم انسان و مناسبات انسانی ابزار آیا چه چیزهایی باشه دومین ویژگی و مؤلفه علم در اسلام مبادی علم در اسلام هست مبادی علم در اسلام و فرهنگ اسلامی شامل تجربه، تعقل، وهم، فطرت و شهود تلقی میشه برخلاف اون چی که اشاره کردم در بند گذشته در تعریف علم که علم رو منحصر به همون روش حسی و تجربی می کنند برونداد اون یک چیز خواهد برونداد این عرض عریض شما عقل رو به میدان بیارید خب خیلی تفاوت می کنید وحی رو بیارید گستره بسیار خواهد شد یه وقت هست که با حس می دینیم چشم حس همچون کف دست دست و بس نیست حس را بر همه او دست رست یه وقت هست که میگیم در دل موسی سخنها ریختن دیده و دل را بر هم آمیختن او هم از ابزار حس استفاده میکنه هم از ابزار عقل چون کمل عقلی کملین عقل هستن پیامبران و هم از ابزار وحی که برد دیگری داره سوم موضوع و متعلق معرفت در اسلام شامل همه واقعیات عرض عریض غیب و شهود تبدیل به عالم طبیعت نه یکی از خبطهای علم مدرن این بود از طبیعیات که شروع کرد همه هستی رو منحصر در فروکاست در جهان طبیعت بعد طبیعت شناسی را که از طریق اختر فیزیک انجام داد غالب کرد به اسم جهان شناسی جهان بینی در واقع جهان بینی علمی همین شد و قوانین این جهان طبیعت رو که از طریق فیزیک شناخته بود در نسخه های اولیه قرن 17 گفتن که خب همه عالم رو ما قوانینش و قواعدش رو بستیم دیگه عالم نیاز به خدا نداره پس از اونجا شروع میشه عالم رو منحصر کردن فروکاستن در طبیعت جهان هستی رو که شامل غیب و شهود و مراتب گوناگون هستی بود فروکاسته شد در جهان طبیعت یک جهان بینی علمی بر اساس روش تجربی درست شد بعد هم در اون نسخه اولیه در حقیقت فیزیک که حدسی بود میدانیم و میدانید که از اون زمان تا حالا چندین نسخه از فیزیک و قوانین فیزیک آمده در حقیقت مدل پایه بود غالب کردن بر کل هستی گفتن که ما عالم رو شناختیم این ساعت عالم رو البته ساعت ساز لاهوتی درست کرده و کوک کرده و دیگه جهان نیاز به خدا نداره الحاد از اینجا شروع شد از علم طبیعی شروع شد از فیزیک شروع شد قرن 17 یعنی قرن ملا صدرای شما حالا بعد نکته دارم در این خصوص عرض میکنم اینا کیا فرزندان این عصر کیا بودن؟ امور فسادهای این قرن به تعبیر بزرگان کیا بودن غیر از نیوتن و امثال نیوتن که در علوم طبیعت کار میکردن البته ما در کنارش هیوم رو داشتیم بعد از اون از حضور شما که کانت رو داشتیم. هیوم که تمام انسان کیه؟ انسان همون طبیعته. طبیعت چیه؟ طبیعت کهنه دستمالیست برای عذرخواهی کنم از این تعبیر، برای استفاده ما. ما باید تسلیط بر طبیعت پیدا کنیم بعد هم اندازه میشونیم. فطرت هیچ، قانون الهیات هیچ، برهان نظم هیچ، همه رو یعنی ترد کرد هیوم. راه ادراک ما فقط حس، عقل نفی. انسان چه کسی بر انسان حاکمه؟ امیال. عقل نه، امیال در انسان. انسان کیه؟ انسان یک موجود نورونی هست، مجموعه سلول هاست. یه بار دیگر در جایی عرض کردم، رنده در تاریخ علم، تاریخ تکاملی علم، تحولی علم می نویسه که خب حافظم مواصل همین آقاست، میگه که از بعد گفت که انسان هم تا به حال گفته میشد که بدن انسان جزء طبیعته، ولی من فکر میکنم اون چه به عنوان روح و روحیات هم شناخته میشه چیزی فراتر از طبیعت نیست، تأثیر و تأثیرات فیزیک و شیمیایی همین طبیعته. بعد رندل میگه، میگه که این کتاب مربوط به قبل از انقلاب اسلامی ایرانه، بعد از انقلاب اسلامی ایران نیست که ما گفته باشیم، ترجمهش هم اون موقع انجام گرفته، من اون پاینده ترجمه کرده. در اونجا میگه که از اون موقع تا حالا علوم انسانی از اونجا داره آب میخوره، علوم انسانی داره از اونجا، یعنی در مورد زیست تنازل داده شد، انسان به یک موجود زیستی. و بعد هم اون حرف به اصطلاح نظریه تکاملی داروین که ما کار نمی‌کنیم متأسفانه، اونا دارن کار می‌کنن، به عنوان ایدئولوژی تلقی میشه در غرب. یعنی در غرب اگر کسی علیه نظریه تکاملی حرف بزنه مثل که علیه دین حرف زده، تمام مناسب دانشگاهیشو از دست میده. الان هم همین الان اینو برای درس نمی‌کنم، شما نگاه کنید به دانشمندانی که 70 سال در غرب زندگی کردن و الان در غرب هستن. خب چهارمین نکته، علم در اسلام از حیث درجه و رتبه یک درجه نداره، از علم الیقین شروع میشه تا علم الیقین، مراتب گوناگون. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به، این علم چه علمیه؟ ملاحظه فرمودید شما بزرگان در اینجا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود والله عندنا علم الکتاب کله، همه اون کسی که گفت علم الکتاب، علمی از کتاب پیش منه، من همه اون بارگاه و این قدرت رو دارم بیارم اینجا. ولی امام صادق فرمود که تمام علم کتاب نزد ماست. خیلی حرف سنگینی. این علم رو میشه با اون ساینس در نظر گرفت. پس خیلی تفاوته. پس در هستی، در انسان، در معرفت تفاوت‌های بنیادی ما داریم در ریشه ها. و فرمودن اتق الله و یعلمکم الله، این که در مقولات علوم اونها نمی گنجه. و پنجم، علم و معرفت اسلامی با نسبتی عمیق با عقل داره، عقبه عقلی داره. اصلا علم تجربی مگه میتونه قانون بسازه؟ علم تجربی یعنی مشاهده از کجا میتونه قانون بسازه؟ قانون با پشتوانه یک کبرای مطبیع عقلیه. اگه این کبرای عقلی یا پیشا تجربی به تعبیر برخی از خود همین ها اقلای این اکسیوم ها نباشه، اصلا امکان قانون سازی نیست. افزون در این که قوانین، اصلا قانون از کجاست؟ سوال مادر اینه که قانون که میگید، قانون رو کشف میکنیم یا اینکه خلق میکنیم؟ این قوانین خواست این طبیعته. خب یه سوال بالاتر پیش میاد، اصلا این خواست رو کی داده؟ علم که اینو نمیتونه جواب بده، علم تجربی که اینو نمیتونه جواب بده، این سوال فلسفیه، این سوال متافیزیکیه. ششم، علم و معرفت اسلامی با وحی و نقل سر و کار داره. بدون نقل، بدون وحی اصلا علم نمیشه. وحیه که به ما معازد عقل ماست. بسیاری از نادانسته، علمک ما لم تکن تعلم، نادانسته های بشر رو همین وحیه که میاد، حتی عقل رو هم در حقیقت بیدار میکنه، فعال میکنه، دفینه های عقل رو باربر میکنه. هفت علم و معرفت در اسلام پیوندی وسیع با اخلاق و ارزش‌های اخلاقی داره. چهارمین محوری که در حقیقت وجه فارغ تفکر متافیزیکی و الهی با تفکر سکولار است، همین ارزش‌ها. علم مدرن، علم جدید، اخلاق درش هست. کجای علم مدرن اخلاق و فلسفه اخلاق و ارزش‌های اخلاقی درش هست؟ ولی در اسلام اون علمی قداست داره که اول و اول برای عالم سازنده باشه، منشأ رشد برای خود عالم باشه، دوم برای انتفاع جامعه باشه، سوم انسان خلیفه خداست، آمده که در این زمین استعمار بکنه زمین رو، آباد بکنه زمین رو، بهره ببره از زمین و نگاهبان زمین باشه این خلیفه خدا. چقدر ما آیه و روایت به خصوص در فرهنگ اهل بیت داریم که با طبیعت چگونه باشید. این چه تفاوتی داره با اون چیزی که امروز در حقیقت خود اندیشمندان غربی به این نتیجه رسیدن که بشر با فناوری، با علم و بعد پیامد این علم فناوری چه بر سر این طبیعت آورده که دیگه راه بازگشتی نمونده. نفسی که ما میکشیم در یک فضای آلوده است، غذایی که ما میخوریم، همه چیز و همه موجودات متأثرند. ماهیان دریا تا پرندگان هوا متأثر شدن از افساد انسان. کدام انسان؟ انسانی که فقط یک موجود زیستی بوده، نه اون انسانی که بنا بود خلیفه الهی باشه. بنابراین پایه ها زیستشناسی رو باید برسیم، پایه ها فیزیک رو باید برسیم که الهاد بیرون بره، پایه ها هیئت النجوم رو باید درست کرد. رویکرد شناختی، رویکرد شناختی اسلام به هستی و انسان دارای دو وجه خلقی و ربی است. وجه خلقی همونه که ما پدیده ها رو به عنوان در حقیقت به ما با پدیده نگاه میکنیم، اما پدیده ها غیر از این یک وجه عامی الهی دارن، صرفاً وجه خلقی نه، صرفاً پدیده پروفر نیستن، اینها آیات و نشانه های الهی هستند. بنابراین این خیلی تفاوت میکنه، یعنی اصلا جهتگیری رو، جهتگیری علم رو متفاوت میکنه. نهم، علم و معرفت در سنت دینی اسلام چنینه که در واقع صرفاً پدیده های طبیعت و انسان، افعال انسانی، مناسبات انسانی بر اساس عوامل مادی تحلیل نمیشه، طبیعی تحلیل نمیشه. پدیده های عالم افزون بر این که متأثر از عوامل طبیعی هستند، متأثر از عوامل فراطبیعی هستند. من در یک جلسه یک نکته را عرض کردم به مناسبت جریان قصه، گفتم قهر ظاهر و لطف پنهان و مکر و مکر خدا و الله خیر و ماکرین، که به اصطلاح انقدر کودک کشتن تا اینکه موسی به دنیا نیاد، ولی خداوند میخواست که ای موسی مگه من نبودم در سوره طه و در سوره قصص به تو منت گذاشتم، تو رو به خانه فرعون به قلب مادر الهام کردم که تو رو به دریا بیفکنه و تو رفتی خانه فرعون، ولی توس نه علا این تعبیرها رو، البته این تو بودی که همه این مراحل رو میرفتی، فتناک فتونا، این تعبیر در همون آیات سوره طه داره. بعد در پایان میفرما، بازم دوباره میفرما ولی توس نه علا این، باز یه نکته بسیار ظریف داره، سمجه اتعلا قدرن یا موسا، تمام این فرایندها رو که طی می‌کردی، ما پشت صحنه همه چیز دست ما بود، همه چیز عالم دست خداست، به خصوص در ارتباط با حیات انسانی. خب یه قواعد و قوانین طبیعی و عادی هست، اما برای این قواعد و قوانین، قوانین دیگریست، مناسبات دیگریست. به تعبیری که من در آوردی هست، من عرض می‌کنم تیکه تیکه های تاریخ که اتفاق میفته، تاریخ انسانی، این تاریخ یه فلسفه یه تاریخی داره، عاری از فلسفه تاریخ نیست. تاریخ رو نمیشه بدون فلسفه تاریخ. ابتدای بشر، فلسفه حیات بشر، حبوط با نقشه الهیه. پایان هم چنینه، پایان هم چنینه، در فراز و فرودها هم چنینه. اگر اراده انسانهای الهی در حقیقت در مسیر امتداد اراده الهی قرار بگیره، خدای متعال اونها رو پیروز میکنه. یک بار دیگر عرض میکنم، همه مستکبرین عالم اگر یک طرف حرکت بکنن، انسانهای فعله قلیلهی ارادهشون در امتداد اراده الهی قرار بگیره، خدای متعال اونها رو پیروز میکنه. این تعبیر و قربانه آینده و شریعت هم همینطوره. بنابراین علم و معرفت در سنت دینی اسلام اینجوری ارزیابی میشه که ما نگاه تک عاملی به جهان و انسان همون نگاه سکولاره، همون نگاه سکولاره که در حقیقت در علوم طبیعی پایش شکل میشه. اما نگاه ابزون بر طبیعی، نگاه فراطبیعی، نگاه الهی و متافیزیکی، این نگاه اسلامی هست. نسبت علم و ایمان نکته دیگری است در فرهنگ و میراث اسلامی. اتقوا الله و یعلمکم الله، در بینجری چون چیزا ما فکر نمی کنم بیابیم. با این نکاتی که عرض کردم و عذرخواهی هم عرض می کنم خدمت و عذر هم می خواهم خدمت شما عزیزان و سروران، من چهار تا پیشنهاد دارم. اون پیشنهاد ما اینه که از حضور شما، ما به خصوص حوزه و دانشگاه ما، رشته های علوم پایه ما در دانشگاه باید بر اون ابر انگاره فارسیش رو عرض میکنن، یا پارادایم یا فلسفه علم متافیزیک و حکمت اسلامی پیوسته بشه. اگر اجازه داشته باشم یکی دو دقیقه ببینید برونداد این علم در دنیای اسلام از قرن هشتم میلادی شروع میشه تا قرن سیزدهم میلادی بدون شک و تردید به اتفاق نظر دانشمندان خود غربی علم و فرهنگ و تمدن اسلامی در قله است. در قله است. قرن سیزدهم که عرض میکنم یعنی قرن خواجه نصیر. از اون پس هم دنیای اسلام در همه ساحتها بیفروغ نشد علم و فرهنگ و تمدنش. خواجه نصیر که من عرض کردم، خواجه نصیر یک قله است خودش. مرحوم علامه جعفری یک تعبیری داره، خواجه نصیر دانشگاهی است ذاتاً حوزوی، حوزوی است ذاتاً دانشگاهی. این تعبیر ظریف مرحوم علامه جعفری هست از رضوان الله تعالی. یه تعبیر هم عرض می‌کنم، مرحوم علامه هلی شاگرد خواجه نصیره، می‌فرماید که جامع معقول و منقول. بعد می‌فرماید من مشاهده نکردم مانند اخلاق او را، مانند او را در اخلاق. اما این خواجه نصیر کیه؟ در بوهبوهه ضربه هایی است که بر پیکر دنیای اسلام خورده. 30 سال همین خواجه نصیر آواره است، این کو اون کو اون کو، و خودش می‌نویسه با خون دل ها. ولی این مرد عظیم، اون عرض به حضور شما رصد خانش یک طرف، کتاب منطقش یک طرف، اساس و اقتباس تجریده اعتقادش یک طرف، شرح اشاراتش و درگیری با امام فخر رازی و نقد دیدگاه های امام فخر رازیش یک طرف، اخلاق ناصریش یک طرف و دیدگاه های نجومیش یک طرف که عرض کردم امروز دانشمندان معتقد هستن تحریراتی بود داره که یعنی علوم یونانی که ترجمه شده بوده، دیگران ترجمه کرده بودن، اون تحلیلاتش مقتنم‌ترین دانسته شده. خواجه نصیر تازه توضیح داده که منظور از این عبارت چیه، منظور از این عبارت چیه، منظور از این عبارت چیه. خواجه بسیار بسیار مرد بزرگی است. این مرد الهی، افسدی دانشگاهی، خلیق این جامعه. ولی بعد از اون هم ما معتقدیم دنیای اسلام در برخی از ساعت‌ها از فروغ نیفتاد، بالندگی خودش رو حفظ کرد، به خصوص در بعد عقلانیت و فلسفه. ما همونجور که عرض کردم قرن 17 ملا سرار رو داشتیم، حکیم بزرگی که در هستی شناسی، در معرفت شناسی، حرکت جوهری او برخی دیگر گفتن به مراتب از جاذبه نیوتن و نسبیت انیشتین بالاتر بود. منطقه ما یک پیوست فرهنگی متاسفانه نداشتیم. برهان صدیقی او به مراتب بالاتر از اون بازو خواهی میکنم. چرندیاتی بود که اونها بافتن. هیوم آمد به قول خودش برهان نظم رو تخریب کرد و ویل حسگرایی رو منتشر کرد. کانت آمد که هیوم رو نجات بده. میدونید در همین دوره کانت آمد گفت اصلا برای این آمدم که من هیوم رو نجات بدم، از حسگرایی بیرون بیایم. ولی در دام ایدئالیسم افتاد و فلسفه او معروف شد، فلسفه استعلایی او معروف شد به این که متافیزیک رو، قصر متافیزیک رو ویران کرد. خب در این دوره ما ملاحظه رو داریم که حرکت جوهریه او چهار که میکنه نسبت بیگانه نفس و بدن رو اونجا به خوبی حل میکنه. نفس مولود جوهر حرکت جوهریه همین بدنه. معاد رو در پرتو همین حرکت جوهریه اثبات میکنه. ربط حادث به قدیم رو، ربط به اصطلاح جهان متغیر رو به خدای متعال از همین برهان اثبات میکنه و مسائل الهیاتی فراوان دیگر در ساعتهای مختلف چنین حکیم بزرگی داشته. اعتقاد بنده اینه رشته های علوم پایه ما، چهار رشته علوم پایه ما در دانشگاه ها باید مبتنی بر پارادایم متافیزیک و حکمت الهی پینهاده بشه و به میزان دروس مرسوم در هر رشته فلسفه و متافیزیک الهی خونده بشه و حکمت مکتب صدرایی احیا بشه، گنجانده بشه. البته این مکتب خوشبختانه امتداد داشته. علامه طباطبایی در این زمان در میانه قرن 19 و 20 پس فلسفه اسلامی در اوج قله هست، در حالی که فلسفه غرب اینها رو نداره. حوزه نکته دوم، حوزه علمیه امروز باید خود را بی‌نیاز از رشته های علوم پایه ندانند، بلکه این رشته ها به نظر حقیق در متن دروس حوزه وارد بشه با نگاه عمیق، عمیق عقل و سنت اسلامی متخذ از قرآن و حدیث مطالعه و تحقیق بشه. چرا ما اینها رو بیرون کردیم؟ تا اینها رو به دست نگیریم، بنده اثبات میکنم صده ها آیه در زیست شناسی داریم، صده ها آیه. منشأ حیات، حیات عالم، منشأ حیات انسان، همه اینا زیست شناسیه. دیگران وارد شدن، چرا؟ مگه اینها آیات قرآن نیست؟ مگه اینها تفسیر نمی‌طلبه؟ مگه نظام کیهانی 300 پیش از 300 آیه در ارتباط با نظام کیهان وجود داره؟ مگه اینها قرآن نیست؟ مگه اینها رو نباید فهمید؟ افزون بر حالا الهیات قرآنی که مباحث عمیق در حقیقت عقلی در متن اونهاست. سه، تاریخ و فلسفه علم در اسلام و تاریخ و فلسفه علم در غرب، قرون وسطا و عصر مدرن به تفصیل و به روش صحیح باید به نظر بنده آموخته بشه. ما بدانیم غرب قرون وسطاش چی بود، دوران مدرنش چی بود، چگونه علم رو، کتابها رو از قرن 13 به بعد آرام آرام از مسلمان‌ها گرفتن، ترجمه کردن بعد از جنگ‌های صلیبی و در حقیقت اون وقت مسیری رو رفتن که عقبه ای داشت. یک زمانی به اصطلاح ایمان می آورم چون به اصطلاح عقل رو نفی می کنم، گفت اورشلیم را با آتن چه کار در متن اناجی. خب اون قرون وسطا اون بود، اونا که از این بر ترمز بریدن، در واقع ایمان رو کنار گذاشتن، عقلانیت رو کنار گذاشتن. ولی در دنیای اسلام اینجوری نبوده، عقل در واقع در متن ذات اسلام بوده. ایمان و عقل و علم با هم آمیزشی جدایی ناپذیر داشتن. چهارمین و آخرین نکته عرضم تمام، روی کرده مثقالی شدن علم در دانشگاه و حوزه بنیاد علم رو از میان میبره. این روی کرد باید اصلاح بشه. پیش نیاز دانشمندی، رسیدن به تولید علم، خانش متون و تدرس عمیق در منظر استادان پخته و سپس تأملات است. منظور بنده از مثقالی شدن واحد 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 شدن. وقتی که هی هم واحدها را کم کردن چی میمونه؟ چی میمونه؟ دانشمند پرورش میدی؟ این بلیه هم حوزه ما گرفتار شده، هم دانشگاه ما. من به صراحت این نکته رو گفتم، وزیر محترم علوم هم تشکر داشت و به صراحت اینو عرض میکنم. ما این راهی که داریم میریم البته حاصل تلاش ها، مجاهدت ها، حمایت ها، تشویق ها، تردیب ها. من نمیخوام آیه یأس بخونم، ما در این 40 سال پیشرفت های فراوان داشتیم، اما آیا اون زیربناهای علم ساز ما، زاینده علم و عقل و تمدن و فرهنگ ما، همین حد ظرفیت های ما همین حد یا به مراتب بیش از اینه؟ منتها به شرط ها، به شروط ها. شروطش اینه، یک خاطره هم نیم دقیقه عرض می‌کنم. یکی از دوستان عالمی است، دانشمندی است، فرزانه است، هم اکنون در قم تحصیلات دانشگاهی هم خونده، بعد اومده مهندس بوده، اومده حوزه طلبه شده، ایشون نقل کرد به حضرت آیت الله مصباح علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه، بعد از اینکه 4-5 سال بود اومده بودم طلبه شده بودم، ایشون عرض کردم که من یه برنامه چیدم اینجوری، من ظرف 12 سال درس های فقه و اصول و چی و چی و چی و اینا رو میخونم برای که مستعد بشم. ایشون اون دوست عزیز ما فرمودن که علامه مصباح استاد مصباح تعمدی کردن و فرمودن که اجتهاد اینجوری هست که باید انسان دل پیدا کنه، بپسه و دم بکشه. اینجوری نیست که ما اصطلاح تون یه مراقبی رو تیم کنیم یه درس هایی بخونیم. این واقعیت است، این نهایت پختگی پاسخ رو نشون میده. علم با خواندن متون، کسانی که فلسفه اسلامی رو عمیق نخونده باشن امروز در باورها، در اعتقادات به جد مشکل دارن، به جد مشکل دارن. ما این یه فکری باید بکنیم، حوزه علمی باید فکر بکنه، واقعا باش امروز ما کم نداریم افرادی که تحصیل کرده علوم دینی هستن ولی عمق لازم رو ندارن. فقه و اصول همینطوره. بزرگان، برادران، کفایه ما، علم و اصول ما تنه میزنه با این فلسفه تحلیلی قرن. چرا ما این ثروت‌های ما، این اصول فقه ما اختراع مسلمان هاست، علم خاص مسلمان هاست؟ اونا فلسفه تحلیلی دارن که آنچنان مایی نداره. ما اینها رو چرا امروز داریم ارزان میفروشیم؟ حوزه ما هم مبتلا شده، دانشگاه ما هم یه زمانی فارغ التحصیل دانشگاه کسی دکتری میگیره خودش یه استادی بود، امروز دکتری دیگه پایین اومده، پسا دکتری نمیدونم، پسا دکتری، اینا چی میاره برای ما؟ برای باید یه فکر جدی هم وزارت علوم هم مدیران محترم حوزه علمیه برای این خصوص داشته باشن. عذرخواهی میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.